به قصد مدینه ترک کرد که در روستای بهرآباد به طور ناگهانی درگذشت و به همین جهت شایعه قتل ایشون منتشر شد و در حرم رضوی پیکرش به خاک سپرده شد و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1334 که در گذشت مهدی قلی هدایت هست. من خیلی کوتاه بگم که ایشون فرزند علی قلی خان مخبر دوله و نوی رضا قلی خان هدایت صاحب مجمع الفصحاء، خانواده اهل فرهنگ و ادب که صادق هدایت هم از این خانواده هست و ایشون بیشترین دوره رئیس الوزرایی یا نخست وزیری رو در دوره مشروطه داشت، در دوره سلطنت رضا شاه، و کسی که خودش هم کتاب‌هایی که نوشته نشان از در واقع تسلطش بر ادبیات هست، از جمله خاطرات و خطرات که اومده خاطرات خودش رو به شیوه در واقع گلستان سعدی نوشته، موجز و بسیار با فصاحت. و من در واقع توصیه میکنم که شنوندگان عزیز این کتاب رو بخونن.
خیلی متشکرم جناب مختاری که به زمان محدود ما هم توجه فرمودید. از شما سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما باشه.
اینجا سرزمین من، سرزمین ایمان و دلدادگی. پرسش امروز برنامه در سال روز شهادت امام عسکری علیه السلام درباره یکی از وصیت‌های ایشون هست. بفرمایید کدام یکی از این موارد جزو وصایای امام حسن عسکری علیه السلام است؟ گزینه یک، رکوع طولانی نماز. گزینه دو، سجده طولانی. گزینه سه، امانت داری. و گزینه چهار، موارد دو و سه. ۳۵۵۸ و ۲۲۴۸۵ شماره های ما هستم.
سلام، گزینه ۴ محمود انصاریان.
سلام علیکم، ممنونم از برنامه خوبتون. بنده در انتشتی میکاید نادرزاده هستم. ممنونم، خداحافظ.
با عرض سلام و تسلیت، گزینه ۴ از اندوخت اشتادالیتون که قصه ایستم از اونویه.
خانم مرزی از قم برای ما پیامک فرستادن. آقای مجتبی جلالی از شیراز، آقای حسن مرادی از فردیس کرج و آقای علی مهدوی هم از مشهد مقدس. خانم نوروزی از تهران در برنامه مشارکت کردن و شنونده دیگری با شماره 994-47-33. آقای محمد شاهدادی از سیرجان پیامک فرستادن. آقای حسن تاج‌آبادی از سبزوار دارن صدای ما رو میشنون و همینطور خانم عفت حسینی هم از کرج. شهادت امام عسکری علیه السلام شاید یکی از بهترین کارهایی که میتونیم انجام بدیم رجوع به سخنان گوهربار ایشان هست و پرسش برنامه ما هم با همین انگیزه طراحی شده. از شما پرسیدیم که بفرمایید کدام یکی از این موارد جزء وصایای امام حسن عسکری علیه السلام است. گزینه یک، رکوع طولانی نماز. گزینه دو، سجده طولانی. گزینه سه، امانت داری. یا گزینه چهار که به موارد دو و سه اشاره داره. متشکرم از مشارکت شما و پیام‌هایی که به 3558 ارسال کردید. آقای آشفته برآبادی، رمضان آشفته برآبادی از خراسان دارن صدای ما رو میشنون و مشارکت کردن، خیلی متشکریم. آقای رضا شوقیان از همدان برای ما پیامک فرستادن، شنونده دیگری با شماره 910-823-14 با شنونده دیگری با شماره 913-65-52 خودشون معرفی نکردن اما لطف فرمودن و در برنامه مشارکت داشتن. سرزمین من، سرزمین ایمان و ارادت.
ابر ماتم تا سرای او گره، عالم امکان عزای او گره، سر به باغ مصطفی در هم شکن، نخل سبز مرتضی از پا فتاد، تا امام عسکری از پا فتاد، شعله عشق از دو چشم ما فتاد، سر به باغ مصطفی در هم شکست، نخل سبز مرتضی از پا فتاد، خشم توفان دامن هادی گرفت، آتش غم در دل زهرا فتاد، در حجاب ابر مهنت ای درید، روی خورشید جهان آرا فتاد. ناله ی نی نی نبایی آفری، سر به سر در عالم بالا فتاد، عرش اعظم این مصیبت در خروش، قلقل اندر جنت المأوا فتاد، قلقل اندر جنت المأوا فتا، چشمه کوثر چو زمزم خون گریست، از تراحت شاخه تو با فتاد ابر ماتم تا سرای او گرفت عالم امکان ازای او گرفت سر به باغ مصطفی در هم شکست نخل سبز مرتضی از پا فتاد ابر ماتم تا سرای او گرفت عالم امکان ازای او گرفت سر به باغ مصطفی در هم شکست نخل سبز مرتضی از پا فتاد ابر ماتم تا سرای او گره عالم امکان ازای او گره.
لحظه های شما پر از برکت. متشکرم که همچنان با ما هستید و برنامه سرزمین من رو میشنوید. حالا ساعت 13:42 است. دوستان عزیز، در روزهای پیش هم اطلاع رسانی کردیم و عرض کردیم که دومین رویداد الفتا از 21 در پایتخت برگزار میشه و تا 23 شهریور ماه هم ادامه داره. نمایشگاه دوم رویداد الفتا، یعنی رویدادی که حالا در حال برگزاری است، با حضور بیش از 300 مدرسه و معلم منتخب از سراسر کشور در تهران و در مجموعه نمایشگاهی برج میلاد برگزار میشه. خب پیشتر عرض کردیم که این رویداد و این نمایشگاه الفتا به دنبال اینه که زمینه ای رو فراهم کنه تا معلمان کارهای تحولی خودشون رو عرضه کنن و این فعالیت ها از سوی سایر معلمان دیده بشه، حتی نقد بشه و ازش ایده بگیرن تا برای ادامه ارتقای خودشون همه تلاش کنن. ارتباط تلفنی ما حالا با یکی از دانش آموزانی که در این رویداد حاضر هستند برقرار شده. ایشان خبرنگار دانش آموز هستند و قرار هست برای ما از رویداد الفتا گزارش بدن. خانم قلی‌پور، سلام به شما، روزتون بخیر.
سلام، وقتتون بخیر عزیزم، خسته نباشید.
چند سالتونه خانم قلی‌پور؟ در چه پایه‌ای تحصیل میکنین؟
من 19 سالمه و الان فارغ التحصیل شدم، ولی همچنان در رشته خبرنگاری و رشته تحصیلیم در حال تحصیل و همکاری هستم.
بسیار خوب، پس مقطع دبیرستان رو به پایان رسوندید.
بله عزیزم.
لطفاً بفرمایید از آنچه که در این رویداد شما شاهدش بودید و گزارش بدید برای مخاطبان ما.
رویداد الفتا الان دومین سالیه که برگزار شد و امسال حتی بهتر از پارسال بود. پارسال خیلی از هنرستان ها، مدارس، حتی پژوهشگرا چه در مقطع ابتدایی چه دبیرستان و راهنمای شرکت کردن و یه رویداد بسیار مفیدی بود. این رویداد بیشتر برای این که مدارس شناخته بشن، دانش آموزه که مهارت‌های خیلی زیادی دارن و اصلا کسی از اینا خبر نداره. ما الان دانش آموزهایی داریم یا مدارسی داریم که از روستاها اومدن، طرحشون انقدر قویه که الان مثلا میتونیم اجرا کنیم و وارد بازار کار بشه.
آها بله.
و خیلی از هنرستان ها هستن. الان مثلا پارسال هنرستان ماید از شهر بندرگاه شرکت بود، شرکت کرده که از بهترین هنرستان ها بود و اینکه همه اکثر دانش آموزاش وارد بازار کار شده بودن و اومده بود. یه شهر روستایی بود که اصلا دیده نمی شدش و همه مردم اون شهر اصلا قبول نداشتن، ولی الان دانش آموزه اون شهر کاری کردن که حتی پدرهای کشاورزشون تو حوزه رشته صنایع غذایی دارن حمایت میکنن بچه هاشونو و وارد بازار کار شدن و دانش آموزه سال دهمشون به کسب درآمد رسیدن. یا خیلی از هنرستان ها الان امسال یک مدرسه شرکت کرد که یک معلم ریاضی انقدر خلاق بود، اومد تمام مسائل درسای ریاضی رو به صورت بازی ایجاد کرده. بله. و اون کلاسی که از بهترین کلاس‌های جذاب دانش آموزا شده، از اکثر دانش آموزا 10% ریاضی شاید فراری باشن چون یکم سخته، ولی الان بچه اون کلاس خیلی علاقه من شدن به ریاضی و این یه چیز خیلی خوشاینده برای ما که ما الان از همین الان در همین مقطع ابتدایی دانش آموزایی داریم که فعالن ذهن فازی دارن و درباره آینده شغلیشون میدونن، هدفاشون رو مشخص کردن.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. فردا آخرین روز این رویداد هست؟
بله.
بسیار خوب، از شما متشکرم و براتون آرزوی موفقیت دارم.
مرسی، ممنونم، خدا نگهدار،
خدا حافظ.
دل به جاده پرپیچ و خم کوهستانی منطقه تبادکان زدند، اون هم به شوق خدمت به دانش آموزان منطقه کم برخوردار که سهم اونها از آموزش چند انبار مصالح کارگاه سدسازی بود، از همت هر کسی بر نمی اومد.
الان باید در دهم و یازده دوازده
سال 71 آمدم که 6 ماه بمانم و آماده کنم اینجا رو و برگردم، ولی آمدم و 33 سال ماندم، چرا که عشق این بچه ها و اون صداقت و مهربانی و سادگی و صفای این بچه ها برای من دلچسب بود که موندم بتونم برای این منطقه کار زیربنایی رو انجام بدم.
من یادمه که همون حدود 20 سال پیش که اومدم اینجا، مدرسه حتی دیوار هم نداشت و خیلی از این سالونایی که الان به عنوان خوابگاه استفاده میشه به صورت سوله بود.
بریم برای تاسیس مدرسه از ابتدا من با همه چیز دست و پنجه نرم کردم، نبود آب، نبود امکانات گرمایشی، تجهیزات، امکانات رفاهی، تمام اینها صفر تا صد توسط نیکوکاران انجام میشد بدون اینکه از بچه‌ها ریالی دریافت بکنه، و این باعث شد که پا فراتر بذارم، تجهیز کنم، کارگاه‌ها رو تجهیز کنم به صورت استاندارد و بروز. راهنمایی امهانی رو به طور شبانه روزی با 50 دانش آموز راه اندازی کردیم و از واحدهای انباری سازمان آب ما یک سالن رو تجهیز کردیم، بازسازی کردیم برای اسکان بچه‌ها، و یک سالن رو هم بازسازی کردیم برای کلاس‌های آموزشی دانش آموزان.
خیلی پر انرژی هم، مثلا خانمی با این مثلا خیلی پر انرژی هم، ایشون شادیش رو همیشه با ما تقسیم میکنه ولی قموش رو نه.
لحاظ خورد و خوراک هم میده خیلی به ما میرسن.
گاز نداشتیم بهمون اضافه شده، سالن ورزش نداشتیم بهمون اضافه شده.
من وقتی گسترش دادم اینجا رو، اسم این مدرسه رو گذاشتم شهر دانش، چون واقعا برای من دیگه اینجا یک شهرک بزرگیه.
نبود هیچ گونه تصویر و مستندی از تلاش‌های شبانه روزی خانم دوزنده خود نشان از خضوع قلبی داره که چشم جز به خدمت خلق باز نکرده و آرزوی دیریافته فرزندان این منطقه رو برای پرواز بر بالهای خیال تا رسیدن به موفقیت‌های علمی و تحصیلی به واقعیت تبدیل کرد. معلمان جهان آینده را می‌سازند.
بله، روایتی از تلاش‌های چندین ساله یک مدیر دلسوز جهادی از دهستان تبادکان، از توابع بخش مرکزی مشهد مقدس رو شنیدیم و به چنین افرادی افتخار می‌کنیم. 13:49 است و حالا ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر محمد رضا بروزبهانی تا ادامه پیشینه و تاریخچه آموزش در سرزمینمون رو از زبان ایشون بشنویم. سلام عرض می‌کنم، امروز رو به شما تسلیت میگم و خواهش میکنم بفرمایید.
سلام عرض میکنم، بنده متقابلم به شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و تسلیت میگم.
متشکرم، بفرمایید.
من در دنباله مبحث جلسه قبل که آغاز کردیم درباره تاریخ ایران باستان و درباره مادها صحبت کردیم، حالا نوبت رسید به سلسله بعدی، سلسله هخامنشیان. سلسله هخامنشیان در واقع یکی از بزرگترین سلسله های تاریخ ایران و جهان هست و اولین به نوع امپراتوری بزرگ دنیاست. محدوده قلمرو هخامنشیان از مصر آغاز میشه تا مرزهای هند میرسه. این امپراتوری وسیع طبیعتاً برای اداره خودش، برای اینکه بتواند بهتر این قلمرو وسیع رو اداره بکنه، طبیعتا میبایست یک ساختار آموزشی منسجم و دقیقی داشته باشه. آن چیزی که منابع ما میگوین این است که در دوره هخامنشیان با استفاده از تجربه ملل مختلفی که تابع دولت هخامنشیان، از شما کافی کتیبه بیستون رو نگاه بکنید.
بله.
در کتیبه بیستون داریوش هخامنشی بر تخت نشست و اقوام و ملل دیگری که تابع دولت هخامنشیان هستند در مقابل او دست بسته ایستادند. این به لحاظ سیاسی است، ولی به لحاظ فرهنگی هخامنشیان از دستاوردهای علمی اونها استفاده کردند و این طبیعتاً باعث می‌شد که فضای آموزش در جامعه ما گسترش پیدا بکنه. بزرگان جامعه، پادشاهان، شاهزادگان، طبقات دبیران، نظامیان نیاز به آموزش‌های متعددی داشتند. به همین خاطر دقیقاً این همون چیزی که در دوره ماتا آغاز شده بود، این بار به طور وسیع‌تری در سرزمین هخامنشیان آغاز شد و ما در اونجا شاهد به وجود آمدن مکاتب، مدارس و در واقع آموزش‌های متعددی در زمینه مسائل نظامی، در زمینه مسائل ملکداری، در زمینه هنرهای مختلف وجود داشت. انشالله من در جلسات بعد به طور مفصل‌تر راجع به ساختار آموزشی هخامنشیان برای شما صحبت خواهم کرد.
از شما متشکرم و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
مرحمت شما زیاد، خداحافظ، شما زنده باشید.
۳۵۸۲۴۸۵ در اختیار شماست تا بفرمایید که کدام یکی از این موارد جزء وصایای امام حسن عسکری علیه السلام است. گزینه ۱، رکوع طولانی نماز. گزینه ۲، سجده طولانی. گزینه ۳، امانت داری. یا گزینه ۴، موارد ۲ و ۳.
بعد سلام، گزینه ۴ درست است. حسن مرادی هستم از سرویس کرج.
عرض سلام و تسلیت، گزینه ۴ هر دو مورد. محمود ابوالفتی از گوشت.
برای ما پیامک فرستادن خانم مریم از کرمان، همینطور خانم لیلا عزیزی از زاهدشهر.
تاریخچه شکلگیری رژیم صهیونیستی به روایت دکتر مجتبی فردوسی پور.
این آخرین بخش برنامه امروزه که به شما تقدیم میشه. ادامه صحبت‌های آقای دکتر فردوسی پور رو میشنویم درباره تاریخچه پیدایش اسرائیل. یه روز زمانشون اندک بود و امروز فرصت بیشتری برای این بخش داریم. سلام عرض میکنم آقای دکتر، امروز رو به شما تسلیت میگم و خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همینطور شنوندگان محترم رادیو فرهنگ عرض ادب و احترام و سلام و تسلیت دارم.
متشکرم.
پیرو صحبت هایی که تا دیروز تقریبا داشتیم رسیدیم به دهه 80 میلادی. دهه 80 میلادی مصادف با اشغال تقریبا لبنان. اسرائیلیا در سال 1982 تا بیروت پیش آمدند. اختلافات داخلی لبنان، درگیری های داخلی و جنگ داخلی لبنان سبب شده بود کشور لبنان تضعیف بشه و از این شدت ضعف حکمرانی در لبنان اسرائیلیا استفاده کردن، مناطق جنوبی رو پشت سر گذاشتن و به پایتخت لبنان خودشون رو نزدیک کردن. البته گروه هایی در لبنان با طرف های صهیونیستی همکاری کردن، مثل کتائب. اینها کسایی بودن که در واقع در طرف رژیم صهیونیستی بودن و به ارتش رژیم صهیونیستی کمک میکردن. این ضعف سبب شد که اسرائیلی ها لبنان و بیروت رو تقریبا در تصرف اشغال خودشون بیارن. خب ما درگیر جنگ 8 ساله با رژیم بعثی بودیم. لبنانی ها از ایران کمک خواستن و درخواست کردن که در واقع به مدد و کمک و یاری اونها بشتابیم. گروهی از فرزندان برومند نظام جمهوری اسلامی ایران در پوشش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رفتن به سوریه، در شهر زبدانی سوریه مستقر شدن، شروع کردن به مانور نظامی در خیابانهای سوریه. رژه رفتن و صحبت از این بود که در واقع ایران در کنار نیروهای جدیدی تحت عنوان حزب الله که بعد از 1982 یعنی 3 سال بعد 1985 تأسیس یافت تحت عنوان حزب الله با دبیر کلی آقای سید عباس موسوی که بعدها توسط رژیم صهیونیستی ترور و شهید شد. لذا حضرت امام در اون زمان سخنرانی خاطر انگیزی رو داشتن و در اون سخنرانی فرمودن که راه قدس از کربلا میگذره. مقصود از این جمله حضرت امام و تفسیر کلام امام این گونه بود که اولویت ما جنگ با رژیم بعثی در عراق، قرار نیست ما جبهه ها رو خالی بکنیم و در اینجا دچار ضعف بشیم و بریم به جنگ صهیونیست. لذا اون بخش معظمی که از نیروهای سپاه رفته بودن که چیزی حدود 2000 یا 2000 اندی مثلا اعزام شده بودن، بخش معظمشون نیروهای پیاده نظام برگشتن، فرماندهان و مستشاران نظامی موندن برای آموزش نیروهایی که عرض کردم در سال 1985 در قالب حزب الله شکل گرفت. ولی این وضعیت و این فرایند در تأسیس حزب الله به عنوان جبهه مقاومت غیر فلسطینی،
بله،
با وجودی که مقاومت فلسطین عرض کردم در صحبت‌های چند روز اخیرم که فلسطینی‌ها هم آمدنشون به شهر جزین و در جنوب لبنان و ایجاد جنبش‌های مقاومتی که اساسش بر پایه جنبش مقاومت فتح بود، سبب شد که رفته رفته با جنگ خوشه های خشم در 1996 و 1998،
بله،
در لبنان به ضعف اسرائیل بیانجامه و اسرائیل سال 2000 شکست رو پذیرفت بدون اینکه با نیروهای حزب الله و مقاومت درگیر بشه.
بسیار.
لبنان رو ترک کرد و به پشت مرزهای آبی لبنان و فلسطین اشغالی عقب نشست.
متشکرم از توضیحات شما انشاءالله. بله، روزهای آتی هم با شما خواهیم بود. خداحافظ.
سپاسگزارم. خدا
نگهدار. با سلام و عرض تسلیت، گزینه 4 مرجع بلاغی از قوم خدا. شماره 3 امانتداری سفارش کردن. نیروانک سپهری هستم از کرج. ممنونم، خسته نباشید، خدا قوتتون بده، خدا نگهدارتون.
دوستان عزیز، گزینه 4 یعنی سجده طولانی و امانتداری پاسخ پرسش ما بود، با این امید که همه ما جزو پیروان راستین این امام همام باشیم. با شما خداحافظی میکنیم. دوستان عزیز، به ساعت 14 رسید.